چند تا نقطه اصلی فکری دارن. حالا من یکی دو تا مطلب مندای دیگر رو هم آوردم که ای فرصت کردم بخونم. ما از دو کتاب، یکی از شرح العقیده الواسطیه که اصل عقیده واسطیه برای ابن تیمیه است، شرحش برای ابن عثیمینه که از مراجع برجسته معاصر وهابیت بوده و از دنیا رفته، مطالبی رو خوندیم. عرض کردیم اصحاب حدیث خیلی قدیمی تر از ابن تیمیه، منتها این نوع تفکر که نوع تفکر اصحاب حدیث با یه تلورانسی تقریبا ثابت مونده، این نوع تفکر که اینا چجوری فکر میکرد. به عنوان مثال من دو سه تا جمله بخونم قبل از اینکه اون دو تا نکته اصلی تفاوت فکریشون رو عرض کنه. این هست که با توجه به این که اینها ظاهر الفاظ رو حقیقت میگیرن، مجاز به معنای مجاز لفظی رو بعضن قبول دارن اما مجاز عقلی رو که توضیح میدیم قبول ندارن، عباراتی که به وجود میاد این شکلی میشه که مثلا میگه که اینو ابن قیم میگه، ابن قیم پسرخونده ابن تیمیه و در واقع فرزند مولود فکری او هم هست. در السواق المرسله علی الجهمیه و المعطله میگه ان توحید البعض، توحید بعضیا جلبن فهازا توحیدهم و هازا ایمانهم به رسول، این توحیدشونه، اینم نگاهشون به انبیائه. و یقولون نحن ننزهه عن الاعراض والاغراض والابعاد والحدود والجهات، که تو مجلس پیش هم گفتیم بلا کیف و کم و فلان. میگن ما میخوایم، میگه مثلا منظورش اشعریا و ماتوریدیا و ایناست، میگه اینا میگن ما خدا را تنزیه میکنیم از اینکه شبیه بشر بشه، از عرض بودن، از عرض کنم خدمت شما بعض داشتن، خدا یک پارچه است، از ترکیب داشتن، از حد داشتن، از جهت داشتن. بعد میگه که فیتوهم منها انهم، توهم شده انهم ینزهون، یتوهم انها انهم ینزهون الله اما یفهم من معانی ها عند الاطلاق من العیوب، اینا خیال شده که خدا را دارن تنزیه میکنن از عیوب و نقائص و الحاجه، خدا مثلا جهت نداره، حاجت نداره، نه خدا جهت داشته باشه، نمیدونم حد داشته باشه، نیاز پیدا میکنه. میگه لا یشک انهم یمجدونه و یعظمونه و یکشف الناقد البصیر ما تحت هذه الالفاظ، میگه شک نیست که با همینایی که اینا میگن خدا منزهه، اینا اوصاف مجد خداست، همین حد داشتن، و اگر بگی حد نداره خدا رو خراب کردی. فیرا تحت هل الهاد و تکذیب رسول و تعطیل رب، و اگر کسی بگه خدا حد نداره، این ذیل الهاد میاد و تکذیب رسول. دقت کردین؟ یعنی برعکس میگه، اگه بگه خدا محدود نیست، میگه داری تکذیب رسول میکنی و عرض کنم خدا رو قبول نداری. یا مثلا فرض کنید که من مثلا اینو دارمی میگه، میگه من قصد به عبادتهی الى الههی، کسی که قصد کنه خدایش رو فلعرض، اگر کسی با خدایی که داره عبادت میکنه میگه خدایی که تو زمینم هست، کانه که عابد الوثن، مثل بت پرست، لان الرحمنه علی العرش، چون خدا تو عرشه، اگر بگی خدا اینجاست، والاوثان فلعرض، بتا رو زمینن، خدا تو حواس خلاص. یا مثلا فرض بفرمایید که عبارت بن عثیمین رو نگاه کنید چون چاپش با این که من داشتم فرق میکرد، دیگه از روی این میخون، یه پیدا کردن جاش سخته. میگه اما ادلت و نفات رؤیت العقلیه، اونایی که دلایل عقلی بر نفی رؤیت خدا میارن فقالو اینجوری میگن لو کان الله یرا اگر خدا دیده میشد لزما یکون جسما آنچه دیده میشه باید جسم باشه و الجسم ممتنع اون الله تعالی و جسم ممتنعه که خدا جسم داشته باشه لانه یستلزم تشبیه و تمثیل چون مستلزم تشبیه تمثیله و خدا منزه و رد علیه این داره جواب میده انه ان کان یلزم من رؤیت الله تعالی ان یکون جسما اگر لازمه این که خدا دیده بشود این باشد که خدا جسم باشد فلیکن کذلک خب باشه جسم باشه دقت کردید لکننا نعلم علم الیقین ولی ما به علم یقین میدونیم انه لا یماثل اجسام المخلوقین مثل اجسام مخلوقین نیست حالا جسم ولی دار جسمی که جهت داره محدودیت داره ابعاد داره ثقل داره جرم داره ولی مثل اجسام مخلوقی که اجسام مخلوقین چی چیه غیر از همینا بله بفهم حالا این خود این که نور جسم هست یا نیست از فوتونه از موجه این خودش بحث مفصلیه خب و این که نور دیده میشه یا نور منوره اشیا دیده میشن این خیلی بحث مفصلی حالا من کار به اونا ندارم میخوام بگم که این میگه من اصلا بگو شما جسم باش دقت کردی چون منظور از جسم اینه که محدودیت داشته باشه اصلا اینا کتاب دارن اثبات الحد لله اصلا اسم کتاب میگه شما تعارف نداریم که یعنی رو دروایسی نیستیم که حالا جلوترم عرض میکنم اصلا این خدایی که نگاه کنید عبارات خیلی جالبه فتوایی که لجنه دائمه افتا داده که کیا امضا کردن اونایش که شما میشناسید احتمالاً عبدالرزاق عفیفی عبدالعزیز بن باز اینا دیگه گنده های هیئت کبار علمای عربستان فتوا رو ببینید میگه که کیفر رد و علل سوال کردن از اینا حضرات شیوخ کیفر رد و علل قائلین به ان الله فی کل مکان یه عده کافر مشرک پیدا شدن میگن به ان الله فی کل مکان خدا تو هر مکانی هست تعالو انزالک تعالو انزالک و ما هو و حکم قائله ها حکم قائلش چی میشه اینجا یقول فی الجواب فتوا دادن من اعتقد ان الله فی کل مکان فهو من الحلولیه و یرد علیه بما تقدم بگه رد مسائلی که قبلا مثل من اونایی که من خوندم فان انقاد لما دل علیه الكتاب والسنه والاجماع اگر منقاد شد به کتاب و سنت و اجماع پذیرفت خوب غلط کردن که هیچ و الا فهو کافر مرتد عن الاسلام یعنی این تفکر نشون میده از این 1,700,000,000 مسلمان 1,550,600,000,000 مسلمان مرتدن اصلا شیعه کار نداره دقت کردی؟ این دیگه تمام اشاعره اینجوری میگن تمام ماتوریدیه اینطوری میگن شیعه هم اینطوری میگن یعنی عمده کسانی که غیر وهابیان عمدتا ماتوریدی ها از همه بیشترن بعدم اشعریان بعدم شیعیان اصلا اینجا با شیعه کار نداره فعلا میگه هر کسی بگه انل چرا میگه برای اینکه گفته استوا علل عرش نگفته استوا فی کل مکان این یک ثم قال الا ان الله فی جهت العلو و انه مستوی الا عرشه باین من خلقه باین جداست فان انقاد که هیچ و الا فهو کافر مرتد عن الاسلام یا مثلا به این یکی و همین بن عثیمین یا فتوای خود شخص بن عثیمینه انه سئل فضیلت الشیخ عن قول بعض الناس اذا سئل عین الله ازش میپرسن خدا کجاست قال الله فی کل مکان او موجود میگه خدا در هر مکانی هست یا موجوده. فهل هذه الاجابه صحیحه علی اطلاقها؟ این اطلاق که فی کل مکان خدا هست درسته؟ جواب داده هذه اجابتون باطله، لا علی اطلاقها ولا علی تقییدها. نه اطلاقش درسته نه تقییدش. فاذا سئل عین الله فلیقل فی السما، خدا کجاست بگو در آسمان. و اما من قال موجودون فقط، اگر فقط بگه موجوده، فهذا هیدون ان الجواب و مراوغتون من، این یه پدر سوخت بازیشه، تقیه کرده که نگفته. اما من قال ان الله فی کل مکان و اراد به ذاتهی فهذا کفر. این یعنی تمام اشاره، تمام ماتوریدیه، تمام این هر کی غیر از وهابیت روی زمین هست از دم همه میشن مرتد. یا مثلا باز جالبه که به پرسی اهل سنت کیا هستن، میگن مهم دیگه. ببین ما میگیم اهل سنت، میگیم تشیع فرقی دارد. یا مثلا میگیم شیعیان یا اخباریان یا اصولیان، دیگه نمیگیم اصولی یا شیعن اخباری یا شیعه نیستن. نمیگیم مثلا فرض کنید که کسانی که قائلن علم غیب امام تفصیلی نیست شیعه نیستن، دیگه شیعن در این با ما اختلاف دارن. با ما اینا میگن ما سنیم باقی سنی نیستن. هر گروهی بگیم ما سنیم بقیه سنی نیستن، بعد اهل سنت جماعت کی میشه این وسط؟ نگاه کن فتوا سوال کردن که یقول الناس ان ابن تیمیه لیس من اهل سنت و الجماعه، بعضی گفتن ابن تیمیه از اهل سنت و جماعت نیست، و انه ضال مضل، ضال مضل، و علیه ابن حجر و غیره و فلان، ابن حجر مکی منظور، اینا گفتن این اصلا ضال مضل. هل قولهم صدق ام لا، میتونه بگه چی؟ یا صدقه یا بگه نخیر، جزء ابن تیمیه است، جزء اهل سنت. میگه ان الشيخ احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه امام من ائمه اهل السنه والجماعه يدعو الى الحق و الى الطريق المستقيم قد نصر الله به السنه و قمع به اهل البدعه والزيغ، سنت رو باهاش نصرت کرده، اهل بدعت هم قلع و قمع کرده. من حکم علیه بغیر ذلک، کسی غیر از این دعوت ابن تیمیه بگه فهو المبتدع. دقت میکنید آقا اینو دیگه از کجاتون در آوردید؟ شده مبتدع اهل بدعت. بدعت مگه در مورد سنت پیغمبر و سلف نبود؟ من عمد داشتم از ابن تیمیه بخونم. ببین ابن تیمیه مال 700 خورده ایه، مال سلف نی، ادعا سلف سلف سلفه، ولی در تفکر اینجوری نیست. میگه اگر کسی ابن تیمیه رو امامی از ائمه اهل سنت ندونه مبتدع بدعتگره. اصلا که بدعت چی بود؟ بدعت ما لیس فی السنه رو جزء سنه بیاری. های سنت پیغمبر این بود که بگیم ابن تیمیه جزء ائمه. فهو المبتدع الضال المضل، یعنی اختلاف اجتهادی به هیچ وجه برتافته نمیشه. قد امیت علیهم الانباء فظنوا الحق باطلا، کور شدن اینا، حق رو نمیبینن، باطل و حق میبینن، ول باطل و حقا، حق و باطل باطلا حق. یعرف ذلک من انار الله بصیرته و قرأ کتبه و کتب خصومه، هر کسی که خدا چشش رو روشن کرده باشه اینا رو میفهمه، و اگر کسی نمیفهمه کوره که نمیفهمه. خیلی استدلال کاملا قویم خوبی محسوب میشه. یعنی ما معیار حقیم. البته اینو بگم و این تفکر اهل حدیث، حالا خیلی اینجا باید با احتیاط گفت، همین این شبیهش درونشی اهمیات همین شکلیه ها، یعنی تکفیر میکنه مخالف خودشو، نمیگه این اختلاف اجتهادی. اینی که اینها الان تکفیر میکنن یه فرقی بین ابن تیمیه و دوره های بعدش هست. ابن تیمیه وقتی تکفیر میکرد فکر رو تکفیر میکرد، ابن تیمیه وقتی تکفیر میکرد فکر رو تکفیر میکرد نه شخص رو. میگفت شخص که شاید قاصر باشه، شاید اشتباه اجتهادی داشته باشه، توجه میکنی؟ اما فکر کفره. این اشکالی نداره آدم بگه. ما هم چی میگیم؟ ما هم میگیم کسی که این رو بگه کفره، اگر به لوازمش معتقد باشه، و اگر به لوازمش معتقد نیست کفر نیست. اگر اینجوری باشه شما یه نفر رو پیدا نمی‌کنید، چون همه علمای شیعه ممکنه با هم اختلافات اجتهادی تو بحث این که مثلا اسماء و صفات خدا با هم داشته باشه، بعد این بگه اون کفر، اون بگه اون کفره. هیچ کدومشون وقتی میگن کفر منظورشون شخص نیست، فکره. میگن این فکر با این لوازمی که ما میگیم کفره، طرف مقابل با این لوازمی که ما میگیم قبول داشته باشه کافره. خب طبیعتاً هیچ مسلمی لوازم کفر رو که قبول نمیکنه که، دقت میکنی؟ به انکار خدا بی انجامه، لذا قبول نداره، لذا اشخاص و تکفیر. خود ابن تیمیه هم شخص و تکفیر نمیکنه، فکر رو تکفیر میکنه. منتها بعدها دیگه این فلان فلان شده های وهابیت و بعد داعش و اینا میان اشخاص رو تکفیر میکنن، دقت میکنین چی عرض میکنن؟ نه، این در گذشته نمونه داریم که تکفیر کردن، آوردم اتفاق. توهین میکنه، منتها میگه این فکر کفره، اون شخص کافر نیست. میگه اون شخص اگه به لوازمش اعتقاد داشته باشه کافر. این مجله دره نجف 1328 منتشر شده، نگاه کنین اصلا با همون چاپ زمان خودشه. میبینی با چاپ الان بیای جلو میبینید که افتادگی داره حروف. من یه جملهشو، چند تا نکته مهم توش هست، یه جملهش اینه: به عرض حضور مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیت الله فی العالمین متعن الله به طول بقائه، منظورش کیه؟ شیخ الشریعه اصفهانی. میرساند ان شاء الله مزاج مبارک در عین عافیت خواهد بود. غرض از تصدیق اون بالا نوشته عرض حال یکی از پیشوایان جعفری مذهب از بخارا به مقام منیع ریاست روحانی اسلام در نجف اشرف. از بخارا یه شیعه، یه آخوند شیعه نامه نوشته به شیخ الشریعه اصفهانی، انشاءالله مزاج مبارک در عین عافیت خواهد بود. غرض از تصدیق اوقات مبارک این است که اگر جویای احوالات این جانب بوده باشید، الحمدلله علم الناس برکت توجهات انفاس قدسی ارباب نوع نعمت فلان بیسار اینا به سر مبارک این جانب که اهل عامه، اینجاش اهل عامه، حکم به کفر و امر به قتل و غارت ما طائفه مردان و زنان و اطفال صغار را کشتن. امر به قتل و غارت ما طائفه، منظورش نمودن مردان و زنان و اطفال صغار را کشتن، حتی زنان حامله را در میان راه عام شکمش را دریده، جنین 8 ماهه را بیرون آورده پاره پاره نمودن. این در طول تاریخ زیاد شیعه را اینجوری، بعضی از دخترها را به کنیزی بردن، یعنی گفتن کافره، اسیر گرفتیم شده کنیز، همون کاری که داعش کرد. و دکاکین و خانه های ما را غارت نمودن، در میان کوچه و بازار فحش و دشنام دادند و تهمت ها بستن. الان هم فارغ از بلیه نیستیم، بعد از این هم معلوم نیست که حال ما چگونه خواهد شد. سبب این گونه صدمات به ماها از بی‌تقیگی حضرات مصنفین و مؤلفین و نویسندگان چاپخانه هاست. توقع از ارباب نو این که امر فرماید تا لعن و طعن را از کتب بردارند و چیزی که باعث بر این گونه صدمات و ابتلاعات می شود ننویسن. یعنی میگه اونجا که کتابای تو نجف شما می نویسید، ما را اینجا دارن می کشن. توجه کردید؟ اینی که مرز می کنم تا قبلا نمی کشتن تکفیر نمی کردن، قاعده بوده تکفیر نکنن، وگرنه تکفیر می کردن. این داعش همین کاری که امروز داعش کرده رو، این سند دیگه، یعنی این کار با ما می کنن. این مال 110 سال پیشه و در بخارا هم داعش یعنی وهابیت نرفته بوده، دقت می کنین؟ اینی که عرض میکنم تکفیر میکردن و نمیکشتن، این به معنای این نیست که ابدا نمیکشتن، اتفاقا خیلی میکشتن، منتها نمیومدن تکفیر رو عمومیش کنن. وقتی میگفتن این کفره، میگفتن کفر اعتقادیه. دوره این جریان وهابیت شدت گرفته، اینو خوندم برای اینکه بگم شدت گرفته، نه اینکه نمی کردن. فراوان شیعه کشی باب بوده، یعنی شیعه ها دشنام به خلفا میدادن، اونا میکشتن. بعد جالبه که یه جایی کتاب در میومده یه جای دیگر میرفتن میکشتن. دقت کردی؟ که شیخ الشریعه هم اونجا میگه آقا شیعیان دسته های مختلف دارن، یه دسته یار میدن که یه دسته دیگر نباید بکشن. و حالا خیلی بحثش تقریبیه، نمیخوام واردش بشم. پس کاری که اینا فعلا دیدیم اینه که اگر کسی بگه ان الله فی کل مکان، میگن کافر مرتد از اسلامه. این چون جرأت داره، خدا جسم نداره اصلا. بعد یه عده از بزرگان اهل سنت آقا خب اینا این حرفا رو قبول نداشتن، ولی مایه های دینیشون از اونا گرفتن، مثل ابن حجر عسقلانی. اینا رو چیکار کنی؟ برای اینا تبصره خاص دادن، گفتن ابن حجر ها، نووی ها، اینا عالمان برجسته جهان اسلام. آقا شما میگی کافرون مرتدون ان الاسلام، کافر مرتد از اسلام که دیگه خدمتگزار به سنت پیغمبر نیست که. میگن نه، ابن حجر و نووی و امثال اینا که تجسیم و اینا رو قبول ندارن، اینا خدمه سنت پیغمبرن، لذا باید گفت اینا بعضی از وجوه توحید براشون کشف نشده. دقت کردی؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم بگید برای بقیه هم کشف نشده، چرا مرتدشون میکنید؟ چرا اگر شیعه ها بگن مرتدن و بکشید زناشون هم به کنیزی برید، ابن حجر بگه میگه کشف نشده؟ در این زمینه موارد فراوونیه. تیترشو ببینید، ابن حجر مکی که فقیه مهم می بوده 974 مرده، میگه که هاولاء العلماء الذين هم اهل السنه والجماعه و هم اتباع ابوالحسن الاشعری و ابی منصور الماتریدی، اینا کیان؟ اهل سنت و جماعت. اینا میدونه که بین اشعری ها و ماتریدی ها اختلاف فکره، ولی میگه جفتشون اهل سنتن. کس کمایی که ما میگیم شیعیان اخباری داریم، اصولی داریم، دیگه شیعه بودن طرفو که کار نداریم که. بعد میگه ذالکه کما اخبرت نابهی به قول کفل احادیث صحیحه، احادیث صحیحه گفته که اینا اهل سنتن. حالا اونم بس خودش چیز داره میگه دیگه. این جریان حمله میکنن به ابن حجر، میگن چی داری میگی؟ اصلا اشعری ها و معتزله و اینا اصلا مسلمان نیستن، کافرن. فکر کنم خوندم براتون. حالا بعد اینا اهل حدیثن، اهل حدیث تندرو و خیلی تندرو دارن. دقت کردین؟ اینا میگن ما نگاهمون به احادیث، حالا جلوتر عرض میکنم. بله بله، سلفیه اهل حدیثن، کلا اصحاب حدیثن، که حالا میگم چیه و چه فرقی دارن. منتها میخوام چند تا از فتواهاشونو بخونم ببین تا کجاها رفتن. مثلا فرض کنید که این نمونه که گفتم استثناء قائلا خیلی جالبه رو ببینید، دو تاشو میخونم. مثلا میگه که آقا ابن حجر عسقلانی که شرح صحیح بخاری نوشته، خب این خدا رو جسم نمیدونسته، پس چیه؟ کافر و مرتد و نن الاسلام، در حالی که شارح صحیح بخاریه و همه جا چاپ میشه. میگه قد اوتیه، یعنی ابن حجر، فی کسرت بحوثهی و تنوعها و ضخامت الکتاب، خیلی کتابش، و جلالت المهمه، کما انه خفی علیه بعض و مذهب اهل سنه. یه جایی از مذهب، یعنی توحید و بلد نبوده شیخ الاسلام. توحید اول اسلامه، توحید و بلد نبوده بیچاره. فصفات و القدر فقلد غیره فوقع فی ما وقع فی، لذای خطاهایی کرده. و ابرو الالله، بیزارم از خدا، ان اظن فیه، که من گمان کنم درباره او، انه قصد مخالفت الحق، که او مخواسته مخالفت حق کنه. و لم یتیسر له من علماء السنه والجماعت المحزه من ینشه او الى العقیده السلفیه السیئه. آقا کسی رو پیدا، خودش شیخ الاسلام بوده، کسی رو پیدا نکرده ازش بپرسه. یعنی زمان ابن حجر عسقلانی که شیخ الاسلامه، شیخ الاسلام که بلد نیست، یعنی هیچ کی بلد نیست، یعنی کل جهان در شرک به سر می‌برده. این خلاصه آقا میشه قاصر. و یوقفه علا وضوحها و دقائقها، یکی پیدا کنه بهش دقائقو بگه. و هازا قدر الله ما شاء فعل والحمد لله و به هذا اعلن انی لا ابیه احدا، من مباه نمیدونم احدی اتخذ من هذه التنبیهات از این حرفای من متعنا علی الحافظ، از این حافظ سنت پیغمبر چکار کنه تنی بخواد اینو خلاصه یه وسیله قرار بده که تن بزنه به ابن حجر عسقلانی، او انقص بها من دینه یا به دینش نقیصه وارد کنه و قدرهی او سخرها یا او رو عرض کنم بگه که سهمن فی تکفیرهی، اینو بیاره بگه تکفیرش کنه، او تبدیعهی بگه اهل بدعته و ماهی الا نصحن للحافظ، من برای خیخایی برای حافظ ابن حجر این حرف رو زدم، کسی حق نداره آقا اگر ما همون حرف رو بزنیم دیگر آمین کافر و مرتد دون علی الاسلام، این چه اسلامیه که کسی خارج ازش میشه با یه حرف دیگری با همون حرف خارج نمیشه، دقت میکنی؟ چون نیاز داریم به ابن حجرها، چون اگر میخوای ابن حجرها رو هم از این اسلام بزنی هیچ کی دیگه توش نمیمونه دیگه، شما باید کلن بگی مثلا از بعد از سید بخاری دیگه هزار سال همه کافر بودن دوباره پیغمبر جدیدی آمد، برای اینکه اینا نگه مجبور بگه علمای اسلام دقایق توحید رو نمیفهمیدن تا ابن تیمیه اومد، حالا جالبه که ابن حجر بعد ابن تیمیه است، بعد بگه که تا محمد ابن عبدالوهاب اومد، برای همین هم نویسنده کتاب نوشته داعیه و لیس نبیا، میگه بابا مبشر دعوتگر مبلغ پیغمبر که نیست این محمد ابن عبدالوهاب، شما میگید همه مشرک بودن این اومد توحید آورد، توحید و پیغمبر آورده، و اگر شما توحید رو بگی نداشتن این مسلمان نبوده جامعه اسلامی، این کتابای کیار دارید شما میخونید، آثار اسلامی میگه آثار مشرکین، یعنی کتاب همون ابن حجر کتاب نووی اینا میشه آثار مشرکین آثار مرتدین تراث المرتدین، نگاه کنید مثلا میگه که سائلون یقول هناک من یحذر من کتب الامام النووی و ابن حجر و یقول انهما لیسا من اهل سنه والجماعه فما صحیفی ذلک، میگه آقا نخون کتاب اینا سنی نیستن اینا، میگه جواب ابن عثیمین میگه لهم اشیاء غلطوا فیها فی الصفات، خیلی غلط دارن، لیسوا فیها من اهل سنه، هم من اهل سنه فی ما سلموا فیه ولم یحرفوهم و امثالهم من غلط، میگه اینا حرفایی زدن که مال اهل سنت نیست، تو غلطهاشون سنی نیستن، در درستهاشون سنی هم، یعنی چی هم بالاخره؟ بالاخره اهل سنت هستن یا نیستن؟ دقت میکنی؟ یعنی واضحه که نیاز به این افراد باعث شده که کوتا بیا بفهم سلطیه حالا عرض میکنم نه 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 حالا صبر کنید تا بهش برسیم، عرض کنم خدمت شما که از این موارد که اشعری معتزلی فلا مثلا ابن تیمیه میگه من قال انی اشعری الاعتقاد مثلا شافعی المذهب، کسی بگه من مذهب فقهیم شافعیه اعتقادم اشعریه، این مرتد، در واقع همه اشاعره امروز شافعی ها همه اشعریه، از دم میشن مرتد، دقت کردی؟ یا مثلا ماتوریدی ها که حنفیان همه میشن مرتد، چون میگه خود ابو حنیفه که ماتوریدی نبوده، اینا میگن اصلا ببین حرفشون اینه، میگن ما باید بریم دنبال اسلام، شما رفتی دنبال اشعری، شما رفتی دنبال ماتوریدی، شما رفتی دنبال کی، دیگه تشخیص نمیده که آقا جان شما که میگی اسلام، اسلام که میگی یعنی ابن تیمیه دیگه، چون بالاخره در فهم مبانی با هم اختلاف پیدا میکنید و در فهم مبانی درجه بندی و تقسیم بندی میشه، این میره طرفدار اشعری میشه میگه فهم او از سنت رو من قبول دارم، اون میگه من ماتوریدی و فهمش از سنت قبول دارم، شما میگید ما فهم ابن تیمیه از سنت، میگن نه فهم ابن تیمیه از سنت سنته، اون دوتای دیگه بدعته، خب میشه بقیه هم همین حرف رو بزنن دیگه، اینا چرا اینطور فکر میکنن؟ اولین عامل مهمی که اینا دارن و متاسفانه درون شیعه بعضی دارن اینه، این خود حق پنداری مزمن، که کسی خودش رو حق مسلم بپندارد و بیانگارد و بشمارد. آنچه من میگویم حق است و آن کس خلاف من میگوید غلط کرده است. من یه نمونه شیعی شو بگم. محضر یکی از علما رسیده بودن، گفتم آقا ما روزه حضرت زهرا میخونیم، معتقد به شهادت حضرت زهرا هستیم. خب یکی از مراجع هفتگانه فرموده که شهادت حضرت زهرا جز ضروریات مذهب نیست. اون آقا هم که از مراجع سبعه هست منکر شهادت حضرت زهرا نیست، بلکه ضروری دین بودنشو انکار میکنه. گفت غلط کرده. گفتم اون آقا از مراجع سبعه هست. گفت غلط کرده. خب آقا این شما بخوای اینطوری بحث کنی، خب اصلا عقیده رو باید از کی گرفت؟ خود این عقیده رو باید از کجا رفت و بود؟ دقت میکنی که شهاده از زهرا سلام علیه سر جاش، اصلا حتی اون آقا هم منکر نبود. اینی که این ضروری مذهب هست یا نیست، آقا خیلی فرق داره. این بحث درون شیعه هم به شدت اگر دست بهش بخوره تکفیر سازه. من اینو برای این میگم که ما یه طرفه به قاضی نریم. این تفکری که الان اهل حدیث دارن بدون رو در وایسی، آقا عقاید ما شیعیان هم خیلی جاهاش سلفی معابانه است، چون اجتهادی نیست، چون باب اجتهادیش باز نشد. و انکار فلان حرف مشهور انکار حق تلقی میشه. منتها من واقعیتش الان حوصله‌اش ندارم این بحث رو باز کنم. دقت بکنید. نه ببین، ما وقتی میگیم که یک چیزی، ببین اول باید بحث بشه ضروریات دین چیست، بعد ضروری دین رو من تعیین میکنم یا شرع تعیین میکنه یا متشرعه تعیین میکنه. اینی که ما میگیم ضروری دینه که تقلیدی هم نیست، چوپون و اسکیمو هم توش تقلید نمیکنه، این چیه؟ مثلا یه چیزیه که انقدر واضحه که انکار اون انکار اسلامه. خب و اگر کسی اونو انکار کنه، خودش میگن خود اونو که انکار کنه که انکار اسلام نیست. یه عده‌ای گفتن، ولی میگن چرا انکارش انکار اسلامه؟ چون انکار اون در واقع انکار نبیه. اینقدر واضحه پیغمبر همونده نماز داریم، کسی بگه کلن نماز نداریم پیغمبر رو تکذیب کرد. لذا بهش میگن ببین فلانی، اینی که داری میگی میخوای پیغمبر رو تکذیب کنی؟ میگه نستجیرو بالله، نه آقا من غلط میکنم. میگن خب پس نگو غلط میکنی، این حرفا نزن. مگه اینکه بگی بله. دقت کردی؟ یعنی انکار ضروری به این راحتی ها نیست که مثلا طرف بیاد یه جمله ای رو بگه مرتد اعلامش کنی. بحث باید بشه ضروری چیه؟ آیا منکر ضروری باید به ضروری بودن موضوع هم علم داشته باشه یا نداشته باشه؟ بله، بعد وقت بدر سوال قدر متیقنش، بعد سوال قدر متیقنش دیگه. اونی که مسلم ضروریه، دقیقاً چیزی که اختلافیه که ضروری هست یا نیست، یعنی ضروری نیست. ضروری یعنی میگی اسکیموه داره اون نیزشو میکنه تو یخ فکرات شکار کنه، میگی امو نماز، میگه آره آقا اسلام نماز داره، اسلام روزه داره، اسلام توحید داره، اسلام رسالت داره، اسلام قرآن داره. اگر مسلمان باشه اینا رو میدونه، نمیگه نه نماز چیه؟ بماز یه چیزایی میگفتن در مورد بماز، نماز نشدیم تا حالا، توجه کردید؟ اینا ضروریه. وقت شما بیایی ضروریات رو توسعه بدی، بعد منکر ضروری میشه خروج از اسلام. خیلی کار مشکل میشه. بعد میگه آقا از مراجع سبعه است. میگه باش، چون منکر ضروری، منکر ضروری خروج از اسلام کرده، یا از مراجع هفتگانه است، بلکه تقریبا همشون اینو میگن، ولی خب من یکی از مراجع هفتگانه. میگه غلط کرده، بی خود کرد. خب آقا شما معیارید، خب این همون شیوه ابن تیمیه نیست؟ ابن تیمیه رو محور کردیم، کی معیار اینجا؟ معیار باید دلیل باشه، روشن باشه. منتها این بحث بحثیه که بهتر ما واردش نشیم، چون دردسرش زیاده. یه جای امنی لازم داره که آدم بی دردسر بشینه بحث کنه، و بحث ضروری، تکفیر، منکر ضروری از اون مباحث بسیار بسیار مهمه که باعث یه جایی مطرح بشه درست حسابی. از آقای وحید اخیراً کتابی منتشر شد، البته کسی منتشر کرده که آقای وحید راضی نیست کتابهاش رو به اسم تقریراتش کسی چاپ کنه، ولی چون تقریراتش منتشر نمیشه بالاخره آقای این کار رو کرده. خیلی حرفای خوبی اونجا زد آقای وحید انصافا، یعنی اون کتاب برخلاف اینی که بعضی ممکنه خیال کنن توی این موضوعات بین گروه‌های مختلف اختلافه، اتفاقا نشون میده بین فقهای برجسته بزرگ ما خیلی اختلاف نیست. اینی که تو فضای جامعه است که مبهمه و غبارآلوده خیلی اختلافه، وقتی بحث علمی داره میکنه کاملا روشنه داره چی میگه. دقت کردی؟ توصیه میکنم اونو بگیرید بخونید، اسمش ظاهرا از تکفیر باید باشه، آقای انصاری قمی عربی. حالا اگه یادآوری کنید عکسشو براتون میفرستم. قاعدتا تقریرات اگه عین فرمایشات ایشون هم نباشه دیگه خیلی بعیده ایشون شوت زده باشه، 80% فاصله داشته باشه. کل کتابو که شما نگاه میکنید ببینید حرف آنچنانی نسبت به بقیه آقایون نداره، یعنی منظورم اینه که اختلاف آنچنانی، خیلی بحثاش شسته رفته منسجم اونجا. البته که خود این بحث ضروری خیلی بحث مهمیه. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم ما گاهی میایم میگیم اه اه پیف پیف این مثلا وهابیا چیکار میکنن، بعد خودمون پاش بیفته گاهی از اینا ممکنه تندتر عمل کنیم. البته این بحث تکفیر شیعه نسبت به اهل سنت باید یه جایی ما بحث کنیم، اما این پیش میاد که مثلا دیدید افرادی رو که اشتباه میکنن تکفیر کردن، تفسیق کردن. مثلا مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه به خاطر اینکه در زیارتش رو صحبت کرد تفسیقش کردن. این خب خیلی چیز عجیبی بوده که شما چطور یه متخصص دیگری غیر از خودت رو، مگه او وظیفه داشته حرف شما رو بزنه؟ قرائت شما قرائت رسمی باشه، قرائت او قرائت غیر رسمی باشه، شما بیشتر برای تشیع زحمت کشیدی یا او بیشتر زحمت کشیده؟ خوام بگم که این که ما الان تعجب میکنیم اینا اینطور تکفیر میکنن، خودمونم پاش بیفته خوب تکفیری هستی متاسفانه. منتها خب بعد بگیم این تکفیر کجاش درسته، یه جایش تکفیر درسته، بعد مبانیش روشن باشه. دو سه تا نکته دارن این سلفیا که شاید ما هم همون جوری باشیم که این باعث میشه که کارشون به اینجا میرسه که ان الله فی کل مکانو نمیتونن بپذیرن. چه عاملی باعث شده ان الله فی کل مکان نمیتونن بپذیرن؟ میگی که آقا ما مجاز عقلی نداریم، قبیحه. مجاز عقلی قبیحه. مجاز عقلی یعنی چی؟ مجاز لفظی داریم، میگم رأیتو اسدن، منظورم ایشونه، ایشون شجاعه، قهرمان مثلا تیراندازی دانشگاه است، میگم رأیتو اسدن یرمی. این یرمی قرینه بر اینه که من دارم راجع به انسان صحبت میکنم، درسته؟ قرینش لفظیه، میشه مجاز لفظی. گاهی میگم رأیتو اسدن، خب اصلا هیچ لفظی نمیگم، ولی شما از قرائن عقلی تشخیص میدی که من دارم چی میگم با عقل. مثلا میگم که آقا شکر ریختم تا چاییم شیرین شد، شما میگی ای بی تربیت شکر که چای رو شیرین نمی کنه. شکر به اراده الهی، به انفاذ الهی، به مشیت الله اوست که مسبب الاسبابه و مؤثره. شکر کجا میتونه شیرین کنه؟ آب کجا میتونه سیراب کنه؟ آب که سیراب نمی کنه. خدا بخواهد دارو که شفا نمیدهد، خدا بخواهد درستم میگه. منتها ما چون مسلمونیم و اینو پذیرفتیم که لا مؤثر الا الله، لا مسبب الا الله، لا منشأ الا الله، دیگه نمیگیم آقا ببخشید یه قاشق شکر به ظاهر شما در حقیقت خدا به من میدهید که خداوند این چای را شیرین کند. سخت میشه حرف زدن اینطوری. شما به ظاهر دست شما از طرف خدا میآید دست مرا بگیرد که من الان سرم گیج میرود، خدا نگذارد من زمین بیفتم. ما دستمو بگی نخورم زمین، سختمون میشه. درسته؟ چون سختمون میشه مسلمونیم، میدونیم لا مؤثر الا الله، لا مسبب الا الله، لا منشأ الا الله، لا منفذ الا الله، میگیم آقا جان وقتی میگیم شکر بده چای مشیرین کنم، معلومه خدا نخواد شیرین نمیشه. فاکتور گرفتی. هممونم اینو میفهمیم. بهم میگن مجاز عقلی، قرینه نداره. اگر شما اینو بپذیری خیلی کارات راحت میشه. اما این نپذیری، قرآن هم آقا مجاز عقلی به کار برده. در مورد حضرت ابراهیم میفرماد، حضرت ابراهیم به بت‌پرست گفت انی بری منکم و ما تفعلون یا و ما تصنعون، یا رب انهن اضللن کثیرن. گفت خدا یا این بت‌ها اضللن، گمراه کردن ادعی رو. مگه این بت این چه چوبه اینجوری وایساده؟ این بت چجوری میتونه گمراه کنه؟ لا ضال الا الله ولا هادی الا الله. یعنی حضرت ابراهیم هم مرتد بود، نستجیر الله، گفت رب انهن اضللن. یعنی خدایا به واسطه این بت‌ها، این بت‌ها واسطه ای شدن که اینا در ضلالت تو افتادن. درسته؟ قرآن هم استفاده کرد، چون ادبیات سخت میشه، ادبیات مشکل میشه. این آیون سلفی ها کتاب هایی دارن، مقالات فراوانی دارن در رد، عرض کنم، جواز مجاز. فراوان رساله دارن در رد جواز مجاز عقلی. مثلا یکیش مال شنقیطی، یکی از مهمترین رساله های رد جواز مجاز عقلی. اگر کسی جواز مجاز عقلی رو انکار کنه، این به این معناست که ببین شما با من صحبت میکنی، میگه منو نجاتم داد، میگم ای مشرک لا منجی الا الله، میگه من مدیونم این پزشک جون بچه من نجات داد، میگم ای مشرک لا شافیه ولا منجیه. تموم شد دیگه، همش شما هر کی یه جمله بگه شما میتونی مشرکش کنی. در حالی که وقتی اون قائل به مجاز عقلی هستی، میگه آها این که میگه میدونه که این پزشک فکرشو از خدا داره، آنچه به ذهنش رسید خدا داره، اثر داروشو خدا داره، این که چی به ذهنش رسید دارو به در خدا داده، زار و نافع خداست، شافی خداست، دا و دوا از خداست، همه چی از اوه. هی نمیتونیم واسه هر یه جمله ما هزار تا قید بزنیم، مثلا حرف نمیتونیم دیگه بزنیم. وقتی هممون مسلمونیم اینا رو نمیگیم. اینا وقتی اینو انکار میکنن، به ظاهر لفظ بسنده میکنن، به ظاهر لفظ که بسنده میکنن، با یه جمله‌ای که پزشک منو نجات داد، میگه این چیه؟ مشرکه. تمام شد. وقت المشرکین حیث وجدتموه، عرض کنم که قاتل الذین یلونکم من الکفار، از این نزدیکا شروع کنید به کشتن. مجاز عقلی اگر کسی نپذیره، به راحتی همه رو میتونه تکفیر کنه دیگه. میگه این هر جمله‌ای که گفت، این جمله بوی شرک میده، پس مشرکه. دیگه نمیگه بریم ببینیم، من درون شیعه‌ش هم بگم و یه آقایی از اون جریان تشیع انگلیسی گفت شهید صدر کافره، چون آخرین کلماتش این بوده که گفته برادران اهل سنت. برادر معلومه که اونا با بچه‌های بابای شهید صدر نبودن. وقتی میگه برادر یعنی برادری دینی، برادری دینی بعد از هم ایمانی بیاد. وقتی کسی میگه این برادر دینی منه یعنی هم ایمانه، یعنی ایمان او رو قبول داره. وقتی ایمان سنی رو قبول داره یعنی عقایدش رو قبول داره، وقتی قبول داره یعنی کافره. یا مثل اون یکی گفتش که شیخ بهجت میگن عارفه، عارفا صوفیان، صوفیان عرض کنم کافرن، پس شیخ بهجت هم که میگن عارفه کافر با همین یه لفظ. این کارا رو اینا میکنه. آقا طرف حرف میزنه برای چی میگه امر اخی که به احسنه؟ مثلا آقا برادرت حرف میزنه به بهترین وجه برداشت کن، یه ذرم را بده که طرف حرف میزنه که شاید من اشتباه فهمیدم، منظورش این نبوده یا خودش نفهمیده چی گفته. شما وقتی بخوای لفظ و لب لفظ و حق لفظ رو بگیری همه رو میتونی تکفیر کنی دائم دیگه، هر کی هر حرفی بزنه. بگی دستم به دامنت، میگید که چی؟ لا یستغاث الا بالله، کافر مرتد، هر چی بگی، یعنی هر جمله‌ای که شما بگی میشی مشرک. خودشون عرض کنم خدمت شما که اهل علمشون سعی میکنن رعایت کنن نگن، یه جاهایی اندازشون در میره، رو جلوتر میگن اندازشون در میره.
مثلا همون بگی من جواب این حرف رو بزن میتونم میگم
کافر میگم، حالا اون انقدر عقلشون نمیرسه که ما از اونا خیلی دقیق تر میگیم. ما میگیم هیچ فعلی در این عالم فاعل حقیقیش جز خدا نیست. اونو انقدر نمیفهمن، اگه اینو میفهمیدن اونم نمیگفت. در حد ببین زلالت و هدایت و نجات و استغاثه و اینا تأثیرات و اینا رو میفهمن، بیشتر از اونا رو دیگه این بود خیلی اذیت میشدن، خدا فهمو ازشون گرفته راحت بشه. بله حالا الان میرسیم چرا خدا رو جسم میدونن.
همه افعال رو
میسازه، چی همه افعال چی؟
یعنی اینجور اعتقاد به جبر دارن دیگه، درست
نه 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 اتفاقا اهل جبر نیستن. حالا عرض میکنم ببین اینا میگن آقا ما آنچه خدا گفته رو اعتقاد داریم، عقلمون هم به این حرفا نمیرسه که الکی بیایم گیر بدیم بشینیم واسه خودمون فکر کنیم. خدا میگه که ید الله فوق ایدیهم فللهیت، یاد الله فوق ایدیهم فللهیت. خب دست داره، چند تا دست داره؟ میگه از یه جای دیگه ما تفسیر قرآن به قرآن میکنیم. گفتن که قالت الیهود ید الله مغلوله خلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان، میگن فللهیت و لهو یدان، دو تا دستم داره نه سه تا نه یکی. اونا از خودش میفهمیم. بعد عرض کنم خدمت شما که سمیع میشنوه، بصیر میبینه، میآید و جاء ربک و الملک. ببین شما یه دونه مفسر شیعه و سنی یا مترجم شیعه و سنی پیدا کن این آیه رو ببین غیر از این معنا کرده باشه، جا ربک و الملک صفاً صفاً. مترجما نمیگن خدا میآید، ظاهرش اینجوریه که جا ربک و الملک صفاً صفاً، خدا و صف در صف ملائکه میان، مثلا این مارش میزنن، سن میخواد مثلا چیز ببینه، سان ببینه، خدا و ملائکه میان تو مثلا از این چیزا بی بی فلان میکشن، همه آماده میشن، خدا میاد در جایگاهش استقرار پیدا میکنه، میخواد دادگاه رو شروع کنه. همه میگن امر خدا میاد، یه چیزی اضافه میکنن. چرا؟ در حالی که مقدر نگرفتن اولویت داره. میگن آقا مجاز چیه؟ عقلیه. آمدن یعنی نیست که میآید. بگی نیست که میآید یعنی اینجا اشراف نداره میاد، با خیلی هزار تا آیه دیگه جور در نمیاد. خب یا تغییر کردن، آمدن حرکت، حرکت از لوازم عرض کنم ترکیب از لوازم حاجتمندی، از لوازم مخلوق بودن، از لوازم عرض کنم خدمت شما که قدیم نبودن، حادث بودن. این خدا نمیتونه بیاد، خدا هست، چی میاد؟ اینا عقایدش، عقلش بهش اجازه نمیده که اینو اینجوری بفهمه. این قرینه داره، این میگه نه، جا عرب بکو الملک و صفن صفا، ظاهر آیه رو معنی میکنه. ما با تأویل موافق نیستیم. برای همین ایاتون باشه چند تا جمله شو خوندیم با هم که هی تأکید میکرد که ببینم اینجا علامت، مثلا میگفتش که این جمله ابن تیمیه است، من الایمان بالله، الایمان به ما وصف بهی نفسه و فی کتابه، ایمان بیاریم به اوصاف او از کتابش و به ما وصفه بهی رسوله و آنچه رسولش وصف کرده، من غیر تحریف ولا تعطیل و من غیر تکییف ولا تمثیل. ما تحریف نکنیم، تحریف نکنیم میگه یعنی چی؟ یعنی این که میگه وقتی خدا میگه من دست دارم، تو نگو قدرت داره، بگو دست داره. تغییر چرا تحریف میکنی کلامات پیغمبرو؟ تحریف کرد پیغمبر، خدا گفته که ید الله، شما میگی قدرت الله، خدا رو تحریف میکنی دیگه، دقت کردی؟ لذا میگه که آقا ما میگیم اصلا تأویل نداریم. خوب دقت کن، این که دارم میگم خیلی فنیه ها، از 160 نفر متخصص این موضوع عرض کنم خدمت شما، آزمون یه جا گرفتیم، هیچ کسی اینو نمیدونست، باور کن. اصل حرف مال من نیست، معروفه، ولی خب اینا نمیدونستن. خوب دقت کنین چی دارم میگم، ریشه تمام تکفیرهای تجسیمی ها اینجاست. میگه آقا من وقتی میگم که اینجا چیزی هم نداریم بنویسیم، نداره، میگه همینجوری میگه، میگه آقا ما میگیم که وقتی خدا فرموده بل یداه و مبسوطتان، ید الله، سمع الله، اذن الله، این حرفا، آقا اینا خودشه، حق نداری تحریف کنی. شما چی کاره؟ پیغمبر گفته یداه، شما میگه قدرته، میگه ید الله، شما میگه قدرت الله. خب خودش بلد بود قدرت خدا، بعد چی گفته ید؟ شما چی کاره ای که چی کاره اصلا ای که میگی این قدرته، چرا تحریف میکنی؟ پس ما هیچ تأویلی نمی کنیم، هیچ تأویلی، ادعا رو دقت کنید، هیچ تأویلی نداری. خب باش، لذا هر آیه بذاری جلوم میگم که فاستوى علی العرش. عرش چیه؟ تخت، صندلی، نشسته رو صندلی. بعد روایات هم چون قبول دارن که حالا عرض میکنم، مثلا روایت داریم که شترهایی که عرش خدا رو حمل میکنن، خدا، خب خدا بزرگه یا کوچیکه؟ هر جا راجع به خدا اومده کبیر المتعال دیگه، کبیر. لذا این شترها تحت فشارن دائما که زیر بار خدا. حالا چند تا شترن، چه جورین؟ یعنی وزن خدا معادل تحمل چند تا شتره. بعد میگه گاهی پیش میاد که یکی گناه میکنه، خدا خشمگین میشه. خدا که خشمگین میشه، تحرک که میکنه، این شترها اون زیر دارن له میشن. لذا عتیت ابل، یعنی زوزه این شترها گاهی بلند میشه، ناله میزنن از فشار جرم خدا. وقتی خشمگین میشه این شترها، این پایین خلاصه رو به مزمحل شدنن، پدرشون به زحمت افتاده. خب این تا اینجا میگه بله همینطوریه. حالا شما باشید، عرش خدا بزرگتر یا خدا؟ میگه که خدا ابعاد مختلفی داره، از جهت افقی عرش باید بزرگتر باشه، چون اگه صندلی کوچیک‌تر از من باشه من روش جا نمیشم، نمیشه که من انقدر باشم بشینم روی این، باید عرش یه جهت از من بزرگتر باشه. اینجا مکان مسئله اختلافیه. بعضیا میگن خب پیغمبر روایت داریم که کنار خدا روی عرش مینشینه، پس چهار انگشت، برای همین در روایتشون اومده که بیشتر اینا مال ابو هریره است و امثال ابو، چهار انگشت عرش از نظر عرضی از خدا بزرگتره. که پیغمبر حالا چهار انگشت، یعنی اینقدر پیغمبر میشینه یا انگشت خدا یه جوریه که چهار انگشتش اینقدر میشه؟ دقت کردید چه جوریه که گفتن چهار انگشت؟ یعنی عرض پیغمبر یه انگشت خدا هم نمیشه. چرا میگی چهار انگشت؟ اگه چهار انگشت انسان میگی پیغمبر اینقدر کوچیک نیست. خلاصه همه رو به ظاهر میگیرن، میگن ما همه رو به ظاهر میگیرن، من غیر تحریفه، ما تحریف نمی کنیم در اوصاف خدا. میگه خب باش، بحث این که نگاهشون به حدیث چیه رو بذارید کنار، اون رو بعدا میرسیم. میگیم خب آقا خدا تو آسمونه، وقتی میگن خدا کجاست میگه فسماه، اگه قرار بود همه جا باشه اونا اینجوری میگن، میگن شما میگی فی کل مکان، پیغمبر نمیفهمید که فرموده فسما، حالا اونا به روایته میگن پیغمبر دیگه. خب پیغمبر گفته در آسمونه، شما میگی در کل عالمه، این چه جوابیه؟ در واقع شما دارید تکذیب میکنید پیغمبر رو، میگید اشتباه کرد دیگه. میگه یا رسول الله عین الله، میگه فسما، شما میگی چی؟ فی کل مکان. میگه پس شما پیغمبر قبول ندارید دیگه، تکذیب رسول هم کرد، دیدید گفتم. یه ذره دقت کنید میبینید که تکذیب کردید رسول. بعد میگه که خب وقتی پیغمبر میگه خدا در آسمانه، یعنی در آسمانه، در زمین نیست. آسمون بزرگتر یا خدا؟ خدا تو آسمونه. پس اینی که بگی خدا از همه چیز بزرگتره، میگن این از اون حرفایی که زیادی داری پررویی میکنی، حرفو بی خود میزنی، شما ربطی نداره از این موضوع از آن نظر کنی، لزومی نداره خدا از همه چی بزرگتر باشه. اینی که خدا در آسمونه، اگر خدا در آسمون بود اینقدر بزرگ بود که ادامش میومد زمین و همه جا رو فرا میگرفت، معنی نداشت بگی در آسمونه، بعد میگفتی کجاست؟ در همه جا. لذا میگن اگر شما قائل نباشی خدا محدود از همه جهات، اصلا تکفیر کافری به این جهت که پیغمبر رو داری تکذیب میکنی. بقیه کجان؟ الان این کجاست پس؟ اگه اینجا خداست پس این کیه؟ اگر این خداست پس این صندلی چیه؟ اینجا خداست یا دیواره؟ اینجا این میزه یا خداست؟ این همه چیز هست اینجا، پس اینجا خدا نیست، خدا یه جای دیگه است. خب دقت فرمودی؟ پس خدا یه جاهاییه یه جاهایی هم نیست، لذا جهت داره. میگه خدا کجاست؟ میگه اونجا، اینجا، حیز داره، فضا اشغال میکنه. اونجایی که خدا هست بقیه نیستن، اونجایی که بقیه هستن خدا نیست. یعنی اینا خیلی فهم باعثی انصافن دارن. اما من میخوام چی بگم؟ میخوام چجوری اینجوری فکر میکنن. اولین نکتهش اینه که ما مجاز عقلی قبول نداریم، همین ظواهر رو میگیریم، تا اینجاش مشکلی نداریم. بعد میگه که خب پس قرار شد خدا بائن از خلقش، دیدید خوندیم دیگه، بائنون ان خلقی، باش آقا این کتابو که من اینجا وایسوندم، اینم این انگشتری که کنارش گذاشته، این بالای کتاب از انگشتر 20 سانت فاصله است، درسته؟ خدا که قد کتاب نیست که. فرض کنید این انگشتر منم در خلقت، این کتابم خداه، خداه چقدره؟ 10 برابر منه، 20 برابر منه، یا خیلی خدا بزرگه، یا خیلی بزرگه که اون شطارا زوزه میکشن دیگه. وقتی خدا خیلی بزرگه یعنی قد اینهای ببر بالا، درسته؟ هرچی بری بالا چشم این، یعنی نقطه بالایی چشمش از این دور میشه یا نزدیک میشه؟ خدا باید به همه بندگان دور باشه یا نزدیک؟ نه تو این تفکر باید دور باشه دیگه، درسته؟ وقتی اشیاء بائن از هم دیگه هستن، یکی خیلی گنده است، من از کوه، کله من از قله کوه خیلی فاصله داره دیگه، قله کوه به من نزدیکه یا دوره؟ دوره. پس چرا گفته نحن اقرب الیه من حبل الورید؟ یعنی اینجا رو استثنان تحویل میکنید، دقت کردید؟ میگه آقا چطور اینجا رو تحویل میکنید؟ میگن خلاف قاعده نیست. پس دو تا قاعده است، قاعده اول مجاز عقلی نداریم، قاعده دوم بل یداه مبسوطتان هو السمیع البصیر استوى علی العرش. ما میگیم آیات متشابه و محکم چی هن آقا؟ آیاتی که اوصاف خدا یه جورایی شبیه بندگان داره بیان میشه، ما بهش میگیم آیات متشابه. درسته؟ محکم چیه؟ لیس کمثله شیء، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. اینا میگیم محکمن چون شبیه به بشر نیست، شبیه اوصاف غیر نیست، واضحه. لیس کمثله شیء، اونجایی که شبیه اوصاف غیره مثلا میگیم که کبیره. کبیر یعنی شیء کبیره، چیه کبیره؟ یا مثلا فرض کنید که عرض کنم خدمت شما که ید الله و فلان، ما میگیم اینا متشابه. متشابه رو باید برگردون به چی؟ محکم. اینا میگن خب ما تعریف محکم متشابه با شما فرق میکنه. ما میگیم بل یداه مبسوطتان محکمه. دقت کردی؟ همه اونا رو میگیم. بعد شما میگی نحنو اقرب علیه من حبل الورید. نحنو اقرب علیه من حبل الورید، خدا که نمیتونه نزدیک ما باشه، شأنش عجله. چجوری اقرب علیه من حبل الورید؟ خدا خیلی قدش بلندتر از کوه هاست، چجوری چشمش به من نزدیکه که از رای گردن به من نزدیکتره؟ تا خیلیه دیگه، خیلی دوره دیگه. فرق نمیکنه، چون چشمش پایین باشه نسبت به موجوداتی که بالان دور میشه بالاخره دور میشه دیگه. نحن اقرب الی من حبل الورید، میگه آقا این آیه متشابه، لذا ما اینجا تعویل ببریم، میگیم علمنا اقرب الی من حبل الورید، علم خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. چطور ما میگفتیم جا ربک و الملک صفا صفا، میگفتیم جا امر ربک؟ اینا هم میگن که علم الله اقرب الیه من حبل الورید. دقت کردین؟ وقت بعد سوال کرد آقا جون اینجا انصافا شما من غیر تحریفین؟ چطور ما اونجا حرف بزنیم من غیر تحریف؟ دقیقا همون کاری که ما داریم میکنیم و دقیقا همون کارو دارن انجام میدن، فقط در دو حالت مجاز عقلی رو حذف کردن، محکم متشابه برعکس کردن. چون محکم متشابه برعکس شده، آیات محکم شده متشابه، متشابه شده محکم، نتایج ما با هم فرق کرده، ولی شما دارید همون تحریفی که به ما میبستید و میبندید. چرا؟ کی گفته علم اضافه میکنید؟ یا مثلا ما در قرآن داریم که گاهی خداوند میگه کافر و مرده. آیات سوره یاسین مثلا هست، عرض کنم خدمت شما که و یه حق القول علی الکافرین در آخرش یه اگر سرچ کنید یا من سرچ میکنم، دو سه تا آیه تو سوره مثلا یاسین یا جای دیگه داریم اینا نمیتونن ظاهرشو معنی کنن. هفتاده بخونی. لیون ذر من کان حیا. آقا مقابل حی میشه چی؟ میت. بعد بگه لیون ذر من کان حیا و یحق القول علی الاموات. درسته؟ میگه لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، یعنی کسی که مؤمنه حیه، کسی که کافره میته. قرآن مثل مترادف اینا رو استفاده گاهی با هم میکنه که بگه اینقدر کافر مرده دله. خب اینجا تابلوه دیگه، اینجا تعویله. چون لیون ذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، چون لیون ذر من کان یؤمن بالله و یحق القول علی الکافرین. حی رو میگیریم یؤمن بالله، میت رو میگیریم کافر. درسته؟ اینجا قبول میکنن. یا مثلا فرض کنید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا. دیدید آقا بعضی ها میدین کنار قبر وایسی میگن آقا انکلاتوس مول موتا، یا آقا این انکلاتوس مول موتا منظور اموات نیست که به میت بگی نمیتونی حرفو بزنی. خب خداوند اینجا داره میگه انک لا تسمع الکافرین، کسی که دست تو گوشش گذاشته بکشیشم نمیخواد بشنوه، کسی که خوش به خواب زده تیرم بزنی نمیفهمه. خب اینجا میگه انک لا تسمع الموتا، ولی منظورش موتا نیست، انک لا تسمع الکفار، مثل ما اینا رو قبول میکنن. یه جاهایی مشترکاً تعویل میکنیم، تعویل‌هایی که دلیل داریم. چرا؟ چون که منظور آیه قبل و بعدش اگر نیا کنید کاملا روشنه. همین انک لا تسمع الموتا رو ای من بخونم براتون، از قبل و بعدش کاملا روشنه که منظورش بله یا کنی قرینه داریم. فان سوره رومو دارم میخونم، دو تا لا تسمع الموتا داریم. فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، تو نمیتونی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی. آقا مگه نابینا گمراهه؟ تشبیه داره میکنه، منظورش از عام اینجا چیه؟ گمراهه، کسی که حق رو نمیبینه. ان تسمع الا، نمیتوانی بشنوانی الا من یؤمن به آیاتنا، در حالی که ان تسمع الا من له سمع، نمیتونی بشنوانی الا من کان حیا و یسمع، کسی که حیه و میشنوه. درسته؟ ولی خدا اینجوری نگفته که، خدا که نمیخواد، خیلی حرفای واضحات که نمیزنه، دو تا چهار تا، کسی که گوشش سالمه میشنوه، اینی که نمیخواد بگه. میفرماد ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، تو میتونی به اینا بشنوانی، نه به کسی که لا یؤمن به آیاتنا. به همین قرینه آیه قبلش هم که لا تسمع الموتا، یعنی لا تسمع من لم یؤمن بالله. بعد میگه آقا چی گفتی انک لا تسمع الموتا؟ انک لا تسمع الموتا یعنی چی؟ شما برای چی میرید کنار قبر وای میشید حرف میزنید؟ اینجا وقتی صحبت کنی میبینی گاهی میفهمن، گاهی ما تعویلات من چند دقیقه دیگه شما رو خدا میسپرم که دیگه نریم و برگردیم. میگه که یه سری تعویلات مشترک داریم، مثل همین نکرات اسم الموتا، اونا هم اهل دقتشون میفهمن این موتا اینجا مرگ نیست، کما اینکه مرحوم آقای حکیم به بنباز فرموده بود که من کان فی هذه دنیا اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب چیه شما تحریف نکنید حرف خدا؟ اگه خدا میخواست بگه من کان فی هذه فالضلاله فهو فی الاخره فی الضلاله، خب میگفت دیگه، من غیر تحریف ما قبول داریم. آقا شما متن دارید میخونید، در فهم متن این مشکلات هست، نمیشه شما تو فهم متن اینقدر خودت رو محق حساب کنی. این نکته اول. نکته دو، پس یکی در مجاز عقلی، ثانیش در محکم متشابه، این دوتا رو که به هم چفت میکنن همه چیز به هم میریزه. کی گفته شما اینطور این کارو بکنید؟ یه بار بازنگری کنید، بید برعکس کنید، به چه دلیل اینجور میگید؟ بله این معکوم اینما کنتم، مثل اون اقرب علی من حبل الوریده، میگن علم هو معکوم اینما کنتم. نه ببین، من داشتم توضیح میدادم چرا این کارو میکنه. میگه که اونجاییش که محکمه اونه، اونجاییش که متشابه هم هست اونه، اون متشابه اون محکمه، منتها اینه که چرا اینو محکم گرفتی چرا اونو متشابه بحثه. یکی از اون مباحثی که ما متاسفانه بهش نمیپردازیم، ما هیچ جای مباحث اجتهادی اون آیت محکم متشابه نیست. شما پیدا کنید یه فقیه در مورد آیت محکم متشابه بحث کرده باشه، شنیدید تا حالا؟ در حالی که ریشه تکفیر چیه؟ محکم متشابه. اگر این ابن تیمیه و اصحاب حدیث روی محکم متشابه نظرشون رو عوض کنن، خیلی این حرفا دیگه پیش نمیاد. یعنی اینی که شما کدوم آیات رو تعویل ببری کدوم رو نبری، نظر شما محکم متشابهه. دقت میکنی؟ یعنی اینقدر این مسئله مهمه و شما کجای مباحث اجتهادی می به محکم متشابه پرداخته باش؟ متاسفانه چون کار به این حرفا نیست. چی فرمودی؟ آقا شما بحث عقلی میکنید، اون یا چی محاله را شده ما کردیم شد. باز شما با کسی که عقلی محض بحث کنه که طرف نیستی. خب بعد حالا میگه کی گفته حالا مثلا علمش نامحدوده، وسعت کل شیه، ولی نامحدود نیست. در مورد علم یادم نیست محدود یا نامحدود چی میگن که بخوام ببندم بهشون. منتها عرض کنم خدمت شما که حالا علم هم نشه چیز دیگه میگه، میگه اشرافش، اخبارش از شماها. شما که نامحدود نیستید، ما همه محدودیم دیگه. وقتی همه ما محدودیم، لذا هو معکم اینما کنتم هم نمیشه اشراف نامحدود، چون ما محدودیم، جمع محدود هم محدوده دیگه. مثلا اینجوری جواب. یه نگاه هم به سنت دارن. میخواستم چی عرض کنم؟ میخواستم بگم این سلفیهی که میبینید فقط ما رو تکفیر نمی کنن، منتها اینو بگم قبلش بعد اونو بگم، منتها چیکار کنم؟ پارتی بازی میکنن. به ابن حجر عسقلانی که میرسه میگن این خادم سنته، یه جاهای حرفای علما رو نفهمیده. به ماها که میرسن کلن میگن خائن کافره. که آقا نمیشه که اگر کسی مرتده دیگه مرتده دیگه، ما بگیم که سلمان رشدی مرتد خادم شریعت حق است. نمیشه که یا مرتده یا خادمه. نمیشه که ابن حجر عسقلانی خادم سنت نبوی و مرتدون عن الاسلام، معنی نداره این حرف. این پارتی بازیه. و علتش هم چیه؟ علتش هم اینه که اینا ای بخوان به سلف وابسته بمونن ادعاشون سلفیگریه، مجبورن این حلقه اتصال تا سلف ببرن دیگه. نمیشه که چون 800 سال کلن همه بت پرست بودن و چه سلفی. نقله سنت سلف کیان که نقل کردن برای شما. اگر شما بخوای همه رو بزنی کسی باقی نمونه. لذا مجبوری چی بگی؟ مجبوری تو کتاب یا بگی اینا خادمان سنتن که اشتباهاتی دارن. خب شما راجع بقیه هم همین حرفو بزنید. اینا فقط ما رو تکفیر نمیکنن، منتها در مورد ما اولویت رو میدن به کشتن ما، وگرنه همه رو تکفیر میکنن. هیچ کس از جهان اسلام مسلمان نیست از نظر اینا، و اهل سنت هم نیست، خودشون اهل سنت. مثل اینکه ما بگیم شیعه یعنی بچه های کلاس 113، بقیه شیعه نیستن. اینجوری ما شیعه هستیم. بعد اون جماعت چیه؟ اهل سنت ول جماعت دیگه، شما کلن یک بیستم جهان اسلام هم نیستی، چجوری جماعتید؟ جمعیتشون در مجموع 100 میلیون نیست، تیف دارن ولی و همدیگر هم میکوبن دیگه. من وارد نشدم. مثلا اگر یه جا شعیب ارنهود یه جمله یکی از اوصاف خدا رو با ابن تیمیه مخالفت کنه، میگن ضال مبتدع. بعدم بلافاصله کتاب می نویسن در بدعت طرف. مثلا ما این سالهای اخیر خود تشمون روشن شده به این حرفا که بعضی از بزرگانمون با هم دعوا میکنن علنی، ولی هنوز اینجوری نشده که مثلا یکی مرجعی کتاب بنویسه در اثبات بدعتگری مرجع دیگر. هنوز به اینجا نرسیدیم. دقت میکنیم و اینا دارن بلافاصله می نویسن. بنباز در امضا کرده کتابی رو، مقدمه نوشته به کتابی که در بدعتگری شعیب ارنهود. شعیب ارنهود 150 کتاب مهم اهل سنت رو احیا کرده از آثار حدیثی و قول خادم سنت انصافا، ولی میگه بدعت کرد چون مثلا در یک صفت با ابن تیمیه مخالفت، یکی از اوصاف خدا یکشو نپذیرفته و ابن تیمیه معیاره و شما نمیدونی چرا ابن تیمیه معیاره. میگه سنت سلف دیگه. یا چرا؟ خب معیار شد. میگه خب سلف اگه خدا نور دلت رو روشن کرده باشد میفهم. این یه نکته. پس ما رو فقط اولویت میدن در قتل عام و یعنی اینجوری نیستش که ما رو کافر بدونن، ما رو دو دور کافر میدونن، ما رو به جهت توحید کافر میدونن، به جهت نپذیرفتن صحابه هم کافر میدونن. اونهای دیگر رو میگن اونا فقط بت پرستن، دیگه صحابه رو قبول دارن. بعد دوباره در مورد مذاهب، اینی که اینها به جای اینکه برن سنت پیغمبر رو قبول کنن رفتن ابو حنیفه رو قبول کردن، دوباره به اینا اشکال دارن. دقت کردین؟ میگن ما محمدی هستیم نه حنفی. دیگه نمیفهمی که بابا شما هم که میگید اون یه شخصی این فهمو از سنت داشته دیگه، دعوا سر فهمه. و اینجوری نیستش که روایتی رو بگم قطعا پیغمبر فرموده ما قبول نداریم، که اینه که این روایت پیغمبر فرموده یا نه، منظور رسول خدا اراده جدیش همین بوده یا نه، اینه محل دعوا. و اگه ما مطمئن نیستیم که اراده جدی رسول خدا همین هست یا نه، چیکار باید بکنیم؟ این خودش بحثیه که اگه خواستید یه جلسه دیگه میپردازیم که توی بحث اصحاب چی میگن، تو نوع مثلا فرض بفرمایید که سب به ما چی میگن. اینا از لحاظ فقهی در مجموع حنبلی هن، ولی سالهای اخیر برای اینکه بتونن راه و پیش ببرن و جمعیت زیادی از سلفیه غیر مقلد هستن که اینا دیوبندی هن، اینا برای اینکه دعواشون با اونا کمتر بشه با دیوبندی های مماتی و اینا، میان میگن که آقا حنفی ها هم سلفی هن. و این از اون استثناءات عجیب غریبه. دقت کردین؟ یعنی دیدن 700-800 میلیون هن مثلا حیفه، و میگیم اینا هم میتونن سلفی محسوب بشن، یه های جمعیتی زیاده. ما الان تو حنفی ها دعوای جدی داریم، یه عده به شدت اکثریت مطلق به شدت این حرفا رو قبول ندارن، یه عده عرض کنم خدمت شما که تو خود ماتوریدی ها 3-4 دستن، یه عده اومدن نزدیک شدن به تفکر وهابیت. اینا برای این که بتونن یار کشی کنن یه خورده بعضی وقتا حساسیتاشون رو کم میکنن. کار این بحث رو فکر کنم رو شاید دیدم حوصله دارید میشه یه جلسه دیگه هم ادامهش داد، یا نمیشه نگرش داد. یه نکته راجع به سنت پیغمبر دارن، اینها سنت پیغمبر رو مستقل میدونن و میگن کسی که قائل باشه باید روایت پیغمبر رو به کتاب عرضه کرد کافره. میگن خدا فرموده که عرض کنم که ما آتاکم الرسول فخذوه، نگفته ما آتاکم الرسول شما این رو به قرآن بسنجید. خدا پیغمبرش رو فرستاده، هرچه آیاتم پیغمبر گفته، آیات که ما قبول کردیم و پیغمبر چیزی از خودش، حالا اینجا طرفدار پیغمبر میشن و ما انمن حزب الله میشن و ما انمن المتکلفین، میگن پیغمبر چیزی از خودش اضافه نمیکنه. پیغمبر اگر بخواد چیزی از خودش اضافه کنه، خدا رنگ گردنشو میزنه. هرچی پیغمبر بگه، هرچی آقام رسول الله گفت، میگه آقا پس اون چی بود اون روز اول حسب الله کتاب الله چی بود؟ حالا اونم یه چیزی بود، ولی هرچی پیغمبر بگه دیگه دقت نمیکنن. اینا حاصل بی‌دقتیه دیگه، دقت نمیکنن که اینجا دعوا سر دو چیزه نه سر یه چیز. ما که سر پیغمبر دعوا نداریم که بگیم سنت مستقله یا نه، ما محکی و بحث داریم. ما خود پیغمبر باشه که نمیگیم با پیغمبر اصله قرآن اصله، ولی این محکی آنچه حکایت شده از پیغمبر معلوم نیست مال پیغمبر باشه، معلوم نیست صادر شده باشه یا نه. آنچه در کتب حدیثی هست که قطعا قول پیغمبر نیست، کامل لزومن نیست، قرائنش حذف شده اگر هم صادر شده باشه، شاید درست تقطیع نشده، شاید راوی بد فهمیده. نمیگیم اینا بی ارزشن، ولی اینا که پیغمبر نیستن که شما هی پیغمبر رو بری باش بالا. شما پیغمبر هم باشد، مثل ما حدیث قدسی که از قول خدا هم باشه لزوما قبول نمی کنیم، چون مثل پیغمبر، چون اصل این که این برای پیغمبر یا نه، با این لحن فرموده یا نه، با این قرائن فرموده یا نه، این اراده جدیو داشته یا نه، درست فهم شده یا نه، درست ضبط شده یا نه، دعوا داریم. اینو میگن سنت مستقله، و سنت که مستقله در تعارضش با آیه یه جوری آیه رو میفهمیم که سنت با هم نخوره، با هم جمع میکنیم. اینجوری نیستش که آیه رو اولویت بدیم، چون کلام پیغمبر مستقلن حجته.
لذاست که خب این اون روایات فراوانی که از ابو هریره رسیده که هی میاد دست و پا درست میکنه برای خدا و عرض کنم خدای شکم فروه موفرفری و این رأیت الله فی صورت شاب بن امرد، یه مسئله که اخیراً چند تا مناظره در موردش شد که خدا را دیدم به صورت یه جوان یه شاب امرد، یعنی روشش در نیامده بود. حالا خب چرا خدا ریش نداشت؟ حالا ریش نداشت نفس نیست این در نمی اومد، یعنی کوسه بود خدا یا سنش کم بود که امرد بود؟ عرض کنم خدمت شما و همینجوری بگیر برو و خلاصه این دعوا همینطور ادامه داره. جالبه که هر از چندگاهی عوض میشه. مثلا ابن تیمیه فی صورت شاب بن امرد گفته امروز اخی نمیتونن از این مسئله دفاع کنن که تشبیه واضحه دیگه، خدا رو تشبیه کرده باشن فی صورت شاب بن امرد دیگه، پس تشبیه چی چیه؟ اینجا میان چیکار میکنن؟ هی ویرایش میکنن و اصلاح میکنن، سعی میکنن بگن نه اینو نگی. یعنی شما نگاه کنین قدیمی‌هاشون صراحت به جسم دارن، امروز کتاب بنویسن در مورد خدا لفظ جسم نمیگن. دقت میکنی؟ چون میدونن لوازم خطرناکی داره. هی در حال تطور و پالایشه.